أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. آقای جانفزا، شما میکروفونتون رو ببندید که صدا بر نگرد. میکروفونتون رو قطع کنید آقای جانفزا. خب تسلیت عرض میکنم. ایام محرم رو بحث ما در نظریه دولت در قرآن کریم بود. میخواستیم ببینیم که آیا از آیات قرآن کریم میتوانیم بهره ببریم و در واقع در آیات قرآن ظرفیت استخراج یک نظریه قرآنی هست یا خیر. برای این منظور آمدیم و گفتیم که از نظریه سیستم استفاده میکنیم و دولت رو به مثابه یک سیستم در نظر میگیریم. در این صورت با 8 پرسش مواجه خواهیم بود. تا کنون 6 پرسش رو پاسخ دادیم. امشب وارد پرسش 7 میشیم. پرسش 7 پرسش از جریان قدرت هست، یعنی در میان قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی اون ارتباطات در واقع به چه نحوی شکل میگیره، یا به عبارت دیگه قدرت در بین کارگزاران و حاکمان و سوی مردم امت، حالا هر تعبیری که داشته باشیم، جامعه چگونه جریان پیدا میکنه، جریان قدرت چگونه هست. به صورت سنتی 3 رویکرد و دیدگاه اینجا مطرحه. سنت اول و یا به اصطلاح الگوی اول در بحث جریان قدرت الگوی هست که در حکومت‌های استبدادی مطرحه، که الگوی از بالا به پایین هست. در قرآن کریم اسم این الگو رو الگوی طاغوتی گذاشته. طاغوت یا به اصطلاح طاغی از 2 جهت در واقع طغیانگری داره. انسان طاغی از 2 جهت طغیان میکنه. این طاغی رو و طغیان رو در اصل برای رودخونه به کار میبرن، اونجایی که مثلا میگن تقلما. وقتی میگن تقلما یعنی آب طغیان کرد، منظور اینه که اون رودخونه پر شده دیگه، از به اصطلاح ظرفیت نگهداری بیشتر آب رو نداره و آب از اون حدود مشخص شده به عنوان رودخانه تجاوز میکنه، خارج میشه و در 2 طرف هر آنچه رو که هست تخریب میکنه. هرچه آبادی هست، هرچه مزارع هست، خونه باشه و امثال اینها. این وقتی که راجع به حکومت طاغوتی و استبدادی به کار میره، به معنای طغیان اون شخص دیکتاتور و مستبد از اون مسیر طبیعی و اصلی هست، که به معنای طغیان شخص بر خودش و اون چیرگی و سلطه خوی خودبینی فرد، خودشیفتگی فرد و قوای حیوانی او، قوه شهوت او و قوه غضب او و حتی قوه وهم او و حیلگری او بر قوه عقل او هست. الذین طغوا فی البلاد به بخشی از این مطلب اشاره داره در سوره فجر آیه 11، که اونجا منشأ طغیان رو نفس سرکش و تربیت در واقع نیافته میدانه، که این بر خلق چنگ میندازه و حقوق و مواهب خدادادی به اونها رو از بین میبره و نتیجهش میشه فساد در زمین. این الذین طغوا فی البلاد هست. اما در سوره علق آیه 6 که میفرماید کلا ان الانسان لیطغى، اینجا در واقع بیشتر اشاره داره به اون طغیان‌های نفسانی، غرور و بی‌نیازی، اینکه انسان خودش رو وقتی بی‌نیاز ببینه، دارا ببیند، طغیان می‌کند. کلا ان الانسان لیطغى ارآه استغنا. خب در مورد فرعون همین به کار رفته که یستضعف طائفه منهم. در واقع این الگوی طاغوتی و استبدادی که گفتیم الگوی از بالا به پایین هست، الگویی است مبتنی بر تحقیر و تضعیف، الگویی است که درش از نور کاسته میشه و ظلمت اضافه میشه، آنچنان که در آیه الکرسی آمده که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. الگوی اینها الگوی خروج از نور به ظلمت هست. جالب اینه که تعبیر یخرجونهم آورده، در حالی که در بخش اول آیه که در مورد الگوی مؤمنان صحبت میکنه، اونجا یخرجهم آمده، فرموده که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. یه دلیلش اینه که جریان نور یک جریان بیشتر نیست، لذا میگه یخرجهم من الظلمات الى النور، ولی جریان کفر و طاغوت چون تعدادش زیاده جمع میاره. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم، هر دوتا جمعه، یعنی این اولیاء طاغوتی یخرجون، این اولیاء طاغوتی هم اون کفار را من النور الى الظلمات. یعنی اینکه الگوهای استبدادی و طاغوتی تنوع دارند، تعدادشون زیاد هست. پس این الگوی اول الگوی مبتنی بر تحقیر و تضعیف و استضعاف و استکبار و خود بزرگبینی و طغیان ورزی و این هاست. معنای دیگر طاغوت هم تجاوز از حد، مستبد و جبار، یعنی همون ویژگی که فرد طاغی داره که او رو به طغیانگری می کشونه. الگوی این زیاده در قرآن کریم. فرعون مهمترین الگوی هست که در این بخش آمده و حکومت فرعون مهمترین الگو در این بخش، حکومت نمرود هم همینطور. الگوی دیگری هست که در همین بخش ازش ما میتونیم یاد بکنیم. الگوی دومی که مطرحه در دنیای امروز الگوی مردم سالاری هست، طبق تعریف داریم میگیم که در الگوی مردم سالاری فرض بر این است که جریان امور از پایین به بالا هست، یعنی در واقع کارگزاران حکومت در قوه مجریه، قانون در قوه مقننه، اینها توسط مردم و با آراء مردم و با نظر و خواست مردم تعریف میشه. البته در فلسفه سیاسی از اینها با عنوان الگوهای جماعیه یا مدینه های جماعیه فیلسوفان ما یاد می کردن. در این الگوها به هر حال بستگی داره به اینکه تمایل اکثریت به چه سمت و سویی باشه. به هر سمت و سویی که تمایل اکثریت باشه، حکومتی که شکل می گیره به اون سمت و سو خواهد رفت. یعنی ممکنه که تمایل مثلا به سمت منافع مادی باشه، به سمت لذت، تأمین لذت ها باشه، عمدتاً به این سمت و سو میره. یعنی اینجا الگوی تأمین منافع هست، الگو خدمات رفاهی هست، برخلاف الگوی اول که الگوی سلطه و تحکم و استبداد و طغیان ورزی و اجبار و زور و ظلم بود، در اینجا الگوی تأمین لذت، الگوی خدمات رفاهی، در واقع نوع رابطه مردم و دولت در این بخش دوم حالت رابطه خادم و مخدوم داره یا کارگر و کارفرما داره، در حالی که در اون رابطه اول رابطه حاکم و محکوم بود، رابطه جبار و مجبور بود، رابطه سلطه‌گر و سلطه پذیر بود، در این دومی رابطه از نوع رابطه خادم و مخدوم هست. یکی داره خدمت میکنه که فرض اینه که دولت خدمت باید بکنه، این در تعریف عرض میکنه، و مردم و اون در واقع رای دهندگان خدمت میشوند، مخدوم هستند. بنابراین در این مدل و در این الگو سیاست ها عمدتاً سیاست های به سمت سیاست های پوپولیستی باید بره. احزاب باید سعی کنن برای اینکه رأی بیارن شعارهایی بدن که مورد استقبال بیشتر مردم و رأی دهندگان قرار بگیره و معمولا عموم مردم هم از به اصطلاح کسانی استقبال میکنن و به کسانی رأی میدن که در وهله اول نیازهای مادی اونها رو تأمین بکنن و در وهله بعد برن به سمت مسائلی مثل در واقع آزادی های دنیوی که اونها هم در واقع ادامه همون نیازهای مادی اونها میشه، و یا اون به اصطلاح نیازهایی هم اگر هست در سطح شکوفایی و امثال اینها در مراتب بعدی در واقع قرار میگیره. این هم در الگوی دوم، یعنی الگویی که از پایین به بالا باشه، الگوی مردم سالاری، الگوی جماعی. الگوی سوم الگویی هست که در حکومت‌های در واقع دینی میتونیم برقرار بگیم هست، در حکومت اسلامی برقرار هست. در دولت اسلامی و در نظام اسلامی آنگونه که در قرآن کریم در واقع ذکر شده، الگو در میان مردم و حاکمان سطح بندی میشه. یعنی به نظرم این گونه ما میتوانیم این الگو رو ترسیم بکنیم که در بخش عموم مردم، یعنی عامه مردم، این الگو از نوع رابطه مربی و متربی هست، یا اسم دیگه اگر براش بگذاریم از نوع رابطه معلم و متعلم هست. یعنی چهره فرهنگی و هدایتی الگو خیلی قوی هست. البته در مورد کسانی که مرتکب جرم میشن، خب اونجا طبق فرمول‌های مجازات عمل میشه، اما الان بحث ما مجرمان نیست، الان بحث جریان و قدرت هست در میان عموم مردم، کسانی که بهشون گفته میشود شهروندان و کسانی که بهشون گفته میشه کارگزاران دولتی و اون کسانی که در واقع سامانه اداره جامعه در اختیارشون هست. چون ما ترسیممون در باب دولت اسلامی دو سطحی بود، یعنی گفتیم در یک سطح اول رهبری امت اسلامی اتفاق میفته، یعنی اول رهبر هست که تکوین پیدا میکنه و بعد هست که به کمک رهبر و مردم برای اجرای شریعت و تأمین امنیت مردم دولت و سامانه اداری جامعه شکل میگیره. یعنی سه عنصر قبل از دولت باید به وجود بیاد، یا سه رکن قبل از دولت باید به وجود بیاد: رکن رهبری، رکن دین و رکن امت. بعد هست که رهبر به کمک امت برای اجرای دین و همینطور تحقق امنیت مردم و نیازهای مردم دولت رو تا تشکیل میده. لذا اون رابطه کلان و وسیع و اولیه رابطه امام و امت هست، رابطه معلم و متعلم هست، رابطه مربی و متربی هست یا مربا هست. و پس از این رابطه که رابطه بین سطح کلان یعنی سطح امام با سطح پایین یعنی امت هست، یک رابطه دیگری شکل میگیره میان اون دستگاه اداره جامعه که امام مسلمین اون رو به وجود میاره برای انجام امور جاری و اجرایی و برای اجرای دین و تعالیم دین و همینطور تأمین امنیت مردم. یک رابطه بین او به وجود میاد با مردم که در قرآن کریم ازش با چند تا عنوان به اصطلاح یاد شده. یک عنوان عنوان بیعت هست، یک عنوان عنوان شورا هست، یعنی اونجا انجام امور بر اساس شورا داره صورت میگیره، چون اموری هست که به زندگی متغیر مردم در واقع مربوط میشه، منتها در چارچوب اصول کلیه و عرض شده از سوی شارع، مثل اصل عدالت، یعنی با مشورت ولی در چارچوب عدالت، با مشورت ولی در چارچوب عبودیت خدا، با مشورت ولی در چارچوب در واقع وحی الهی که مغایره با او تصمیمی نگیرن. از این جهت گفته شده که اینجا رابطه متقابل هست، یعنی هم حق هم تکلیف در هر دو سو وجود داره، در واقع در سمت امام جامعه و در سمت دولت هم حق هست هم تکلیف، در سمت مردم هم هر دوتا هست، هم حق هست هم تکلیف. در حالی که در الگوی دوم فرض این بود که کسانی که در سمت مردم هستند حق برخوردارن و کسانی که در سمت دولت قرار میرن از تکالیفی برخوردارن، البته در قبال اون تکالیف خودشون از سوی مردم حقوق دریافت میکنن. در الگوی اول که طاغوتی هم بود که فرض این بود که همه حقوق از آن حاکم هست و همه تکالیف از آن مردم هست. باز برای این هم خب نمونایی که ما داریم خود حکومت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، حکومت امام علی علیه السلام و همینطور حکومت هایی مثل حکومت ذوالقرنین، حکومت حضرت سلیمان، حکومت حضرت یوسف، که ما میبینیم مثلا در حکومت حضرت یوسف خدمتی که داره به جامعه صورت میگیره در عرصه اقتصادی یک خدمت وسیع و فراگیر هست، در واقع اون دستگاه اجرایی داره تأمین نیاز مردم میکنه، البته با همکاری خود مردم و از حیث البته نبوت اون گسترش توحید در جای خودش محفوظ هست. منتها من میخوام که این به اصطلاح بحث رو از این مقداری که الان رایج هست یه خورده ببرمش فراتر، یعنی وقتی ما آیات قرآن کریم رو نگاه میکنیم بحث از این مقدار به نظر من فراتر باید بره، یعنی آیات قرآن کریم روابط رو وقتی ما تأمل میکنیم دقیق تر برای ما ترسیم میکنه. در واقع بر اساس آیات قرآن کریم اون چه که ما متوجه میشیم که حالا من آیاتش رو خدمتتون تلاوت خواهم کرد، ما در حکومت اسلامی و در دولت الهی مراتبی از روابط رو داریم، یک سطح به اصطلاح عمومی از روابط رو داریم که میان امام و امت هست و همینطور میان دولت و مردم هست، که اون سطح عمومی همون تأمین نیازهای عمومی اونها هست، یعنی همکاری، مشارکت مشاوره، تعاون، اصطلاحات مختلفی داره، تعاونوا علی البر و تقوا و شاورهم فی الامر و امثال این آیاتی که هست برای تأمین اون نیازهای عمومی مردم، بحث انفاق، بحث زکات، صدقات و امثال اینها، یعنی اون تأمین نیازهای عمومی در واقع دیده میشه. تأمین نیازهای عمومی مردم یک وجه عمده هست. اینکه امام خمینی رحمت الله علیه فرمود به من خدمت گزار بگویید بهتر از تا رهبر بگویید، در یک سطحی در واقع دولت خودش رو خدمت گزار مردم میبینه، میخواد نیازهای عمومی اونها رو تأمین بکنه. چنان که در همین سطح میخواد البته مجرمین رو هم مجازات بکنه و در همین سطح میخواد که تربیت مردم رو هم انجام بده. یعنی این بحث ما ارتباط پیدا میکنه با اون بحث ششم ما که در بحث قلمرو به دخالت دولت گفتیم. در واقع با توجه به اون سه تا چهره‌ای که اونجا برای دولت گفتیم، اینجا سه نوع رابطه رو هم در سطح عموم داریم تعریف میکنیم. یک رابطه در سطح اقتصادی که بحث تأمین نیازهای مردمه، بنابراین مردم حقی دارن و دولت تکلیفی داره، تکلیف دولت همینه که این نیازهای اقتصادی مردم رو، اون نیازهای مشترکشون رو، نیازهای بهداشتیشون رو و امثال اینها رو تأمین بکنه. یه بخش نیازهای فرهنگی و دینی دارن که اون بحث تعلیم و تربیت و تزکیه هست که اون رو فراهم میکنه، یعنی اینجا نقش به اصطلاح معلم و متعلم خودش رو نشون میده در اون بخش اول رابطه خادم و مخدوم. و یک بخش تأمین امنیت هم داره که اونجا رابطه در واقع بیشتر قضاوت و مجازات مطرح میشه با محور عدالت. اما یک سطح رشد یافته ای ما داریم، یعنی اگر تشکیکی ببینیم به این ترتیب میشه که خدای متعال دوست داره که رابطه مردم و سران نظام اسلامی، مخصوصا امام مسلمین، اون کسی که در رأس جامعه هست، از نوع رابطه سیاسی صرف مبتنی بر رابطه شهروندی خارج بشه، از نوع رابطه اقتصادی صرف مبتنی بر تأمین نیازهای مادی مردم خارج بشه، از نوع رابطه نظامی صرف یا انتظامی صرف مبتنی بر تأمین نظم و امنیت برای اینکه مردم به کارهاشون برسن فراتر بره، تبدیل بشه به رابطه ولایت، یا به تعبیر دیگری که در قرآن به کار رفته تبدیل بشه به رابطه محبت، رابطه محب و محبوب اینجا میخواد خدای متعال که شکل بگیره. چگونه؟ من یه سری از آیات و قرآن رو میخونم، این بحثش به نظرم بحث مهمی هست، خوبه که مورد عنایت قرار بگیره. بعد ما حتی اگه لازم شد جلسه بعد هم در همین رابطه با هم گفتگو بکنیم. ملاحظه بفرمایید آیاتی رو که در قرآن کریم درباره محبت آمده و همینطور آیاتی که درباره ود و مودت آمده و همینطور آیاتی که درباره ولایت و ولی آمده. خب بعضی از این آیات رو من میخونم. در واقع خدای متعال دوست داره که رابطه‌ای که بین خودش با مردم برقرار میشه از قبیل رابطه رب و مربوب و محب و محبوب باشه و همینجور دوست داره که رابطه‌ای هم که در جامعه میان مردم با همدیگر، مردم با کارگزاران و خود شبکه اجتماعی هم شکل میگیره، رابطه‌ای باشه بر اساس محبت. این رابطه بر اساس محبت چگونه شکل میگیره؟ حالا این رو من اجازه بدید همین الان بگم تا بعدن، چون ممکنه بعدن نرسیم. رابطه ای هست که مبتنی بر ایمان و عمل صالحه. این آیه 96 سوره مریم رو ملاحظه بفرمایید. میفرماید که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اونهایی که مؤمنن، ایمان میآورند و عملهای صالح انجام میدهند، سيجعل لهم الرحمن ودا، خدای متعال محبت و مودت اینها رو در قلوب خلق ایجاد میکند. یا میفرماید که حالا آیات دیگر رو هم من بخونم. پس این یک پایه ایمان و عمل صالح داره. میفرماید که ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، سوره حجرات آیه 49. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. آیه خیلی مهمه، آیه 3 سوره آل عمران. بگو ای پیامبر به مردم که ان کنتم تحبون الله، اگر شما خدا را دوست دارید، فاتبعونی، از من پیامبر تبعیت بکنید، یحببکم الله، در این صورت شما را خدا دوست خواهد داشت، و یغفر لکم ذنوبکم، وقتی که خدا شما رو دوست داشته باشه گناهان شما رو میبخشه. خب سوره آل عمران سوره مدنیه، تبعیت از پیامبر در مدینه هم از تبعیت دینی و سیاسی هست. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، که اینجا عمل صالح انفاق رو میگه. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، میگه شما انسان‌ها، شما مؤمنان باید اهل عفو و صفح باشید. رابطتون با همدیگه چطوری باشه؟ همدیگه رو عفو بکنید. نه تنها عفو بکنید بلکه صفح هم بکنید. صفح یک مرحله بالاتر از عفوه، یعنی اصلا دیگه بیاد هم نیارید، اصلا فراموش کنید که چی بوده. بعد میفرماید که الا تحبون ان یغفر الله لكم، آیا دوست ندارید که خدا شما رو ببخشه؟ والله غفور و رحیم، یعنی همون رابطه ای که خدا میخواد بین خودش و شما باشه، میخواد بین خود شما هم باشه. خدا میخواد که شما رو ببخشه، پس شما هم همدیگر رو ببخشید. یا از این ور بگید، شما همدیگر رو ببخشید تا خدا هم شما رو ببخشه. یعنی عمل صالح در روابط میان همه ما، از جمله روابط بین دولت با مردم و در سطح بالاتر بین امام و امت شکل میگیره. این رابطه، رابطه مبتنی بر ایمان و عمل صالح، یک مصداقش میشه چی؟ میشه عفو و صفح. ولیعفو ولیصفحو، جمع هم هست، مخاطب عامه. ولیعفو ولیصفحو، الا تحبون ان یغفر الله لکم، آیا دوست ندارید که خدا شما رو ببخشه؟ والله غفور و رحیم. کلا بل تحبون العاجله، آیه قبلی 24 نور بود، آیه بعدی کلا بل تحبون العاجله. اینجا در سوره قیامت آیه 75 خدا متعال میفرماید که بالاخره بعد از این آدم ها عاجله رو دوست دارن، یعنی دنیا رو دوست دارن، آخرت رو دوست ندارن، در حالی که خدا دوست داره که اینها آخرت رو دوست داشته باشن. و تحبون المال حبا جما، بعضیا مال رو دوست دارن، اموال رو جمع میکنن. میفرماید که ولا تعتدوا، اهل تجاوز نباشید. باز جمع اشاره به عموم مردم داره، بعد اشاره به روابط دولت و همه رو شامل میشه، یعنی محدودیتی نداره. ولا تعتدوا، از حد تجاوز نکنید. ان الله لا يحب المعتدين، خدا تجاوزکاران را دوست ندارد. آیه 112 سوره توبه را ملاحظه بفرمایید اگر در محضر قرآن کریم هستید. در آیه 112 سوره توبه می‌فرماید، آیه 111 هم خوبه، از 111 می‌خونیم تا برسیم به 112. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران فمن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. منظور من این والحافظون لحدود الله بود. یکی از ویژگی های این انسان های مؤمنی که خدا انفسشون و اموالشون رو در قبال بهشت ازشون میخره و مشتری مال و جان اونها هست اینه که اینها حافظ حدود الهی هستن. پس ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين و احسنوا. آیه بعدی اون آیه قبلی ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين 190 سوره بقره هست. آیه بعدی و احسنوا ان الله يحب المحسنين احسان کنید به یکدیگر. ان الله يحب المحسنين خدا محسنان را دوست دارد. ببینید میگه شما با هم احسان کنید. شما یعنی همه روابط اجتماعی رو در بر میگیره، یعنی مثلا پدر نسبت به فرزند، فرزندان نسبت به والدین، خانواده ها نسبت به هم، گروه های اجتماعی نسبت به هم، گروه های اجتماعی نسبت به دولت، دولت نسبت به گروه های اجتماعی، امت نسبت به امام، امام نسبت به امت، همه و همه، یعنی عامه، هیچ قیدی نداره در واقع. و احسنو ان الله يحب المحسنين احسان کنید، خدا محسنان رو بس. رابطه ما با خدا میشه رابطه محبت. اگر ما محسن باشیم خدا ما رو دوست داره. خب وقتی هم که ما به همدیگه احسان میکنیم همدیگر رو دوست خواهیم داشت. یعنی شما کسی که بهتون احسان میکنه او رو دوست دارید و برعکس. بنابراین رابطه میشه رابطه محبت آمیز. محبت از کجا برمیخیزه؟ از احسان. رابطه میشه رابطه محبت آمیز. محبت از کجا برمیخیزه؟ از حفظ حدود الهی و حدود الهی و عدم طغیان و تعدی. یهلک الحرث و النسل والله لا يحب الفساد. یه عده حرث و نسل رو حالا از بین میبرن و فساد میکنن. خدا فساد رو دوست نداره. ان الله يحب التوابین خدا توبه کنندگان رو دوست داره. و يحب المتطهرین خدا پاکیزگان رو دوست داره. همون سوره بقره آیه 222 اون قبلی هم 222 اون قبلترش 205 بود. احسنو 195 بود. احسنو ان الله يحب المحسنین. یمحق الله الربا خیلی جالبه و یور به صدقات و الله لا يحب كل كفار اثيم. خدا ربا رو در روابطتون از بین میبره، دوست نداره که ربا بینتون باشه. و یور به صدقات، به صدقات برکت میده، افزایش میده. به جای اینکه ربا بگیرید از هم دیگه که خدا اون رو دوست نداره و اون رو از بین میبره و به خاطر اون مجازاتتون میکنه، به صدقات رو بیارید که خدا برکت میده، افزایش میده. و خدا دوست ندارد کل کفار اثیم انسانهای ناسپاس گناهکار رو. ببینید باز در جریان قدرت و روابط سیاسی این معنادار میشه. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگه اعراض کنید از خدا و رسول، خدا کافران رو دوست نداره. 32 سوره آل عمران، اون قبلی 276 بقره بود. اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اونایی که ایمان می آورند و عمل صالح می کنند، در قرآن همه جا عمل صالح با ایمان به کار رفته، یعنی پایه عمل صالح ایمانه. همه اونایی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند، ببخشید، و اما الذین، اما اون کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند، فیوفیهم اجورهم، خدا پاداششون رو کامل میدهد، و الله لا یحب الظالمین، خدا ظالمان رو دوست نداره. باز از این یک رابطه استخراج میکنیم، ظلم موجب بغض خدا میشه، عدل موجب محبت میشه. خب اگر اجازه بفرمایید آیات بعدی رو من با سرعت میخونم و خیلی درنگ نمی کنیم در معناشون. این آیه‌ای که خوندم آیه 67 سوره آل عمران بود. بل من اوفا به عهدهی، و فکر کنم که ادقا باشه، فإن الله يحب المتقین والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين والله. من فقط بخش آخر آیه رو میخونم، بخش آخر آیات رو میخونم، والله يحب الصابرین. اینا همه سوره آل عمرانه، 76 آل عمران، 124 آل عمران، 140 آل عمران، 146 آل عمران، والله يحب الصابرین، والله يحب المحسنین، 148 آل عمران. فإذا عزمت فتوکل علی الله ان الله يحب المتوکلین، 159 آل عمران. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، 36 نساء. ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما، 107 نساء. خدا انسان خیانتکار رو دوست نداره، انسان امانتدار رو دوست داره. پس ما باید سعی کنیم امانتدار باشیم نه خیانتکار، متوکل باشیم، صابر باشیم، اهل مقاومت باشیم در برابر شیطان و کفر. ان الله يحب المحسنین، قبلش اینه، فاعف عنهم واصفح، ان الله يحب المحسنین، مائده آیه 13. ان الله يحب المقسطین، باز آیه اینه، و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط، ان الله يحب المقسطین. ببینید شما قسط بورزید، وقتی حکم میکنید بین مردم حکم قسط بورزید، خدا مقسطین رو دوست داره. و یسعون فی الارض فسادا و الله لا یحب المفسدین و لا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین. باز داره که بله، ادعوا ربکم تضرعا و خفیتا انه لا یحب المعتدین، ان الله لا یحب الخائنین، 58 انفال. خیانتکاران را خدا دوست ندارند، پس دوست ندارد، پس خیانت در برابر امانت. ان الله یحب المتقین و الله یحب المتطهرین، انه لا یحب المستکبرین، خدا مستکبران رو دوست نداره. ان الله لا یحب کل خوان کفور، ان الله لا یحب الفرحین، خدا 76 قصص، خدا انسانهایی رو که به شکل، در واقع اینجا منظور از فرحین این نیست یعنی خوشحال فقط باشه، نه، چون این آیه در مورد قارون هست که با اون ثروت خودش و با یک حال در غفلت از خدا در واقع به خودش میبالید، اون حال رو خدا دوست نداره. دوباره داره، انه لا یحب الکافرین لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات من فضله، انه لا یحب الکافرین، 45 روم. و اقسطوا ان الله يحب المقسطين، آیه 9 سوره حجرات. خیلی این آیات زیاد هست، من بعضی هاش رو دارم میخونم. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین. خب این بحث همون چیز هست که اگر شما از عبادت خدا صرف نظر کنید و از دین دست بردارید، خدای متعال یه قومی رو میاره که هم اونها خدا رو دوست دارن هم خدا اونها رو دوست داره. این خیلی جالبه، یعنی رابطه رابطه محبت هست، رابطه رابطه دوست داشتن هست. خب بعد میفرماید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. خیلی عجیبه، اون طرفش هم خدا متعال میگه محبته، یعنی کسانی که در محبت خدا نباشند اینها در محبت طاغوت هستند. میگه برخی از انسان ها هستند که اینها کسانی رو به عنوان شریکانی برای خدا از غیر خدا در واقع انتخاب کردند و اونها رو مثل اینکه خدا رو دوست داشته باشن اونها رو دوست دارن، در حالی که باید خدا رو دوست داشته باشند. یحبونهم که حب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. مؤمنان خیلی شدیدتر به خدا حب می‌ورزند. خب بر همین سیاق آیات مودت و ولایت هم میتونه دیده بشه، مثلا اینکه خود پیامبر گرامی اسلام خدا بهش میگه که بگو قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. باز از آیات کلیدی هست، در حالی که در مورد حکومت‌های غیر الهی این حدیث رو از پیغمبر صلی الله علیه و آله داریم که می‌فرماید اذا بلغ بنو ابل آس 30 رجلا، وقتی که فرزندان ابل آس 30 نفر بشند، اتخذوا مال الله دو ولا و دین الله دخلا و عباد الله خولا. خیلی جالبه، سه مورد بر اساس اون مباحثی که قبلا داشتیم، خیلی عالیه این حدیث. می‌فرماید اینها اموال خدا رو، ثروتی رو که خدا به اینها داده و به مردم داده و به جامعه داده که در اختیار عموم باید قرار بگیره، این رو فقط بین خودشون میچرخونند، یعنی اقتصاد رو در قبضه خودشون میگیرن، به جای اینکه به مردم خدمت بکنن فقط این رو در قبضه خودشون قرار میدن. دو، این نسبت به اقتصاد، نسبت به فرهنگ. و دین الله دخلا، اینها در دین خدا دخالت میکنن، بدعت به وجود میارن، کم و زیادش میکنن. و عباد الله خولا، اینها بندگان خدا رو تبدیل میکنن به بردگان خودشون، بندگان خدا رو نوکر خودشون قرار میدن، به جای اینکه اون رابطه فرهنگی و دینی و ایمانی مبتنی بر عمل صالح بین انسانها و خدا شکل بگیره، اینها میخوان که اون رو از ارتباط اینها رو با خدا قطع بکنن و اینها رو تبدیل بکنن به یک انسانهایی که حکم بردگان اینها رو داشته باشن. این رو هم در رجال کشی آمده، هم در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ذیل خطبه 128 آمده، هم در یکی از خطبه های نماز جمعه مقام معظم رهبری آمده. در نهج البلاغه نامه 62 باز تعبیر امام علی داره که می‌فرماید من ناراحتم از این که سفیهان و بدکاران والی این امت شوند، که در اون صورت تعبیرش اینه فیتخذو مال الله دولا، اینها اموال خدا و اونچه رو که باید در اختیار عموم مردم قرار بگیره دول قرار میدن، یعنی در میان خودشون فقط اون رو میچرخونن، و عبادهو خولا، بندگان خدا رو برده و بنده خودشون قرار میدن. از این جهت به نظر من اینطور میرسه که ما در پاسخ سوال هفتممون که رابطه میان مردم و دولت و رابطه میان امام و امت در نظام سیاسی اسلامی چیست، درسته که میگیم از نظر حقوقی روابط متقابله، یعنی حق و تکلیف متقابل هست، خدمت رسانی به همه مردم صورت میگیره، یعنی رابطه خادم و مخدوم هم برقرار هست، رابطه مربی و متربی و معلم و متعلم و رابطه هدایت هم برقرار هست، اما از همه اینها بالاتر رابطه محب و محبوب هست، رابطه محبت هست، رابطه ولایت هست. رابطه ولایت وقتی که به کار میره در واقع ابعاد مختلفی داره. باز این رو اگر فرصتی پیدا کنید، این کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم که سخنرانی های ماه رمضان مقام معظم رهبری در آغاز دهه 50 در قبل از انقلاب هست، اونجا ایشون ابعاد این ولایت رو به خوبی توضیح دادن که این ولایت در واقع چه ابعادی داره. این ولایت اگر وجود داشته باشه به لحاظ داخلی کمال همبستگی و اتصال و ارتباط و اتحاد صفوف و فشردگی فراوان میان آحاد و جناح‌های گوناگون در سطح جامعه اسلامی به وجود میاد، بنابراین در داخل جامعه اسلامی رو محکم میکنه، استوار میکنه، از خود مردم با هم، جناح‌های مختلف با هم، احزاب مختلف با هم. کار دومی که میکنه اینه که رابطه مردم رو با رهبران خودشون و با امام خودشون محکم میکنه، نمیگذاره هیچ فاصله ای، هیچ به اصطلاح خللی در این وسط به وجود بیاد که دشمن بخواد ازش استفاده بکنه، و نکته سوم اینه که ارتباط بین جامعه اسلامی با خارج رو هم تنظیم میکنه، یعنی با توجه به دستوراتی که در آیات قرآن کریم آمده امت اسلامی وقتی که این مدل از ولایت رو بگیرن دیگه زیر بار ارتباط با دشمنان دین نخواهند رفت. در همین سوره ممتحنه که سوره 60 قرآن کریم هست، همون آیه اول میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تا آخر آیه. یعنی میگه ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آوردید، دشمنان من که دشمنان شما هم هستند، اینها رو به عنوان دوست خودتون و دوستان خودتون انتخاب نکنید. در واقع یک و آیات بعدی این سوره که چون در جلسات گذشته به اونها من به مناسبت های دیگری اشاره کردم الان واردش نمیشم، این رو تثبیت و تنظیم میکنه که یک رابطه محکمی در واقع شکل میگیره میان مردم در درون جامعه اسلامی با رهبر و یک فاصله ای از کسانی که دشمن هستند، یعنی یه شناخت درستی از دشمنان در واقع پیدا میشه. این خلاصه ای بود از اون چیزی که من میخواستم در ارتباط با جریان قدرت بگم. البته بحث‌های بسیار زیادی اینجا وجود داره، اگر فرمایش و ملاحظه‌ای داشته باشید من گوش میدم. در این دقایقی که فرصت داریم احتمالاً اگر موافق باشید میتونیم اول جلسه آینده هم باز فرمایشات شما رو در این خصوص بشنویم. و این بحث جا داره که البته بهش بیشتر پرداخته بشه، منتها خب ما به خاطر اینکه دوستان رو خیلی دیگه معطل نکنیم و وقت خود من هم خیلی توی این بحث در واقع بیش از این دیگه شاید جا نداشته باشه که طول بدیم چون خیلی طولانی شد، میخوام بحث رو زودتر جمع و جور بکنم. تیترهای در واقع این بحث رو من امشب خدمتتون عرض کردم. در واقع خلاصه این ایده‌ای که من اینجا دارم این میشه که اون چی که خدای متعال در قرآن از ما خواسته و اون چی که پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیه السلام خواستن اینه که روابط میان حاکمان و مردم، میان رهبران و امت، از سطح روابط موسوم به شهروندی فراتر بره. اون چه که علوم سیاسی در دنیای امروز خیلی بهش میباله و یا حقوق خیلی فکر میکنه که ارتقا پیدا کرده اینه که مردم به عنوان شهروند به رسمیت شناخته بشن و حقوق مادی اونها تأمین بشه. قرآن بحث رو فراتر از این میبره. این شهروندی حد اقلیه که من در جلسات گذشته هم عرض کردم که خدای متعال فرمودن بله در این دنیا مؤمن و کافر همه از نعمتهای الهی بهرمند میشوند، اما روابط میان امام و امت و روابط میان کارگزاران حکومتی و مردم رو خدای متعال دوست داره که از نوع روابط محبت آمیز، ولایت آمیز، دوستانه، مودت آمیز و مبتنی بر ایمان و عمل صالح باشه، که اگر چنین شد ما یک جامعه‌ای داریم و یک کارگزاران حکومتی داریم که همه مراقبن چه کاری بکنن که خدا اونا رو دوست داشته باشه. وقتی خدا اونا رو دوست داشته باشه سیجعل لهم الرحمن ودا، مردم هم اونها رو دوست خواهند داشت. اینجا سعی میکنن اهل احسان باشن، محسن باشن، صابر باشن، متوکل باشن، متقی باشن. و این آیاتی که من خوندم یعنی خدا چه کسانی را دوست دارد؟ خدا کسانی را دوست داره که اهل ایمان و عمل صالح هستند. چه کسانی اهل ایمان و عمل صالح هستند؟ کسانی که کارهایی رو که خدا دوست داره انجام میدن، کارهایی رو که خدا دوست نداره انجام نمیدهند، که اهل فساد نیستند، اهل سیئه و گناه نیستند، اهل کذب نیستند. اینها آیات قرآنیه که میگم. اهل فسق نیستند، اهل عهد شکنی نیستند، اهل کفر، اهل زلالت نیستند، اهل بر و نیکی هستند، اهل تقوا هستند، اهل صلح و خیر و صداقت و معروف هستند و و و خیلی موارد دیگه. اهل نماز و انفاق و زکات هستند، موحد واقعی هستند و در یک کلمه الذین آمنوا و عملوا الصالحات هستند، مؤمنند و اهل عمل صالح. پس روابط باید مبتنی بر ایمان و عمل صالح باشه، ارتقا پیدا کنه، مبتنی بر محبت و مودت باشه. همجور که تو خانواده هم میگه که باید روابط مبتنی بر محبت و مودت باشه، این رو دوست داره که در اقتصاد هم باشه، سر هم دیگه کلاه نگذارن، در بهداشت هم باشه، در جنگ و جهاد هم باشه. اونجا مجاهدان اهل ایثار باشن، اهل تقوا باشن، اهل محبت و مودت و ولایت باشن. پس همون رابطه ای رو که دوست داره که بین خودش و مردم باشه، از همون جنس هم دوست داره که بین خود مردمان باشه. او اهل عفو، دوست داره ما هم اهل عفو باشه. او اهل مغفرت، دوست داره ما هم اهل مغفرت باشیم. او اهل عرضم به حضورتون که علم، علیم، حکیم، خبیر، بصیر، رؤوف، رحمان، رحیم، همینا رو میخواد که در جامعه هم اهل احسان، محسن، همینا رو میخواد که مردم هم بهش توجه داشته باشن. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد، در خدمتتون هستم. خب امشب جلسه ما دبیر نداره، در واقع دبیر غایب هست. من از آقای دکتر شریف، آقای دکتر جلالی، آقای دکتر جانفضا خواهش میکنم اگر ملاحظه‌ای هست بفرمایید، اگرم میخواهید چون وقت تمام شده جلسه بعد هم میتونید در خدمت شما باشید. بعد صدای جناب عالی برای ما مفهوم نیست، یعنی خیلی صدا ناصافه، نمیدونم چرا. حالا صدای من که اینطور نبود، صدای من مفهوم بود. بله بله بله، خیلی عالی شد. خیلی عالی
شد. به اصطلاح بحث الگوها رو که فرمودید، الگوها تطبیقش در بحث قرآن یه نوعا شاید نیاز به تعامل بیشتری باشه. هم در واقع سه تا الگویی که فرمودید، الگوی اول و دوم و به خصوص الگوی سوم رو، ولی خب همونطوری که شاید فرمودید بیشتر محورها رو فهرست دید مباحث رو شاید فرمودید، خب جای تعامل بیشتری حتما هست. نکته مهم اینه که در واقع ما ببینیم چگونه میشه در واقع این الگوی سوم پیاده سازی بشه و راهکارهای در واقع این ایجاد محبت که اصطلاح چیه، چه کارهایی باید انجام بگیره تا این اتفاق بیفته. نکته دوم اینجا اینه که وضعیت موجود و چارچوبی در واقع تأسیس جمهوری اسلامی بتونیم مثلا مورد توجه و رصد و آسیب شناسی قرار بگیری که آیا بر اساس اون چی که اینجا در واقع از قرآن ما استنباط میکنیم چقدر در واقع نزدیکه، چقدر دوره، چقدر در واقع نیاز به جای کار و تعامل بیشتری داره. اونطور که فرمودید اینا همه به نظرم هر کدومش میتونه بحثای مستقلی رو موجب بشه، ولی به اختصار در واقع داره
شما از بحث قبلا ما یه دونه بحث از شما،
من متاسفانه حدود نیم ساعت آخر جلسه رو شرکت کردم چون بالکل فراموش کردم شد جلسه هست، یه اتفاق پیام رو دیدم. منطقه در همین مقداری که مطالب رو دنبال کردم، همون نکاتی که آقای دکتر شریف لکزایی به ذهنشون رسید به ذهن بنده هم رسید، که یکی این که چجور میشه اینها رو عملیاتی کرد. و خب ما کشورهای دیگه دنیا رو هم که میگیم، هم که هم کشورهای عرفی و سکولاری که الان هستن، محبت بین مسئولین و مردم حداقل در ظاهر براشون مهمه، یعنی سیاست مداراشون تلاش خیلی زیادی میکنن و ریشهشون رو به صورتی نشون میدن که اگر مثلا فرض کنید در ایام خاص مثل همین زمان کرونا یک بحران ملی رخ داده، اینها رو هم دیگه نزدیک بکنن، توجه بدن افراد رو به نیازهای هم دیگه و یک فضای صمیمی رو رقم بزنن. این عملیاتی کردنش هست که خب مسئله اصلیه به نظرم. و مسئله دیگه هم همین هست که یک شاخصی ما داشته باشیم که به چه صورت الان ما میتونیم بگیم که فضا فضای مهر و محبت هست. الان مثلا همونطور که دکتر لکسای فرمودن 40 سال اخیر رو ما یک برآورد بکنیم، بگیم مثلا با توجه به این شاخص هایی که هست، این مثلا فرض بکنید مقدار برخورد هایی که حکومت ها به هر حال مجبورن انجام بدن تا این مقدارش معیار محبت محسوب میشه، به سبب محبت محسوب میشه مطابق اکثریت، اما این مقدار بیشتر دیگه مثلا محبت نیست. اگر بیشتر از این باشه مثلا محبت به اکثریت نیست، ممکنه که فضا رو از فضای محبت آمیز جدا بکنه. این شاخص ها خب خیلی مهمه، ولی خب همونطور که فرمودید خب فضای جلسه بیشتر به این سمت هست که یک شمای کلی و نمای کلی از بحث ارائه بشه، به این صورت نباشه که حالا به تفصیل مورد بحث قرار بگیره. تشکر میکنم، حواس بسیار عالی شما.
بله خیلی ممنون. البته من یه طلبی هم از شما داریم که قرار بود راجع به اون بحث ششم شما یه ملاحظاتی داشته باشید، بفرمایید که خب جلسه قبل تشریف نداشتید، حالا اون محفوظ حق شما، حالا یا طلب ما هر چه تعبیر بکنید، که امشب بفرمایید یا وقت دیگری بفرمایید، که بعدن که بحث ها اگه بخواد انشالله یه وقت فرصتی باشه تفصیلی بخوایم به اینها بدیم، وقت این فرمایشات شما اونجا خیلی کارایی خواهد داشت.
بزرگوارید، من این مطلب رو نوشتم شما جلسات رو در خدمتتون هستم.
ان شاء الله. بله آقای دکتر جان فضا مطلبی هست؟
عرض تشکر دارم از خدمتتون استاد ارجمند. عرضم بزرگتون که استفاده کردیم مرتبط با رسولی مهم هستش به صلاح، فقط در برای بحث یکی بحث تطبیق حکومت حضرت امیر با این الگوی سوم آیا همچیزی مد نظرتون هست؟ حالا اگر ممکنه جلسه بعد مثالای بیشتری بتونیم بزنیم که ما استفاده بیشتری بکنیم متناسب با کار خودمون. این که حالا نمیدونم این مثالی که تو بحث چیز فرمودیم، مثالی که تو بحث رابطی و مثلا محب و محبوب فرمودید، با این حکومت هایی که رهبرش بر اساس مثلا توانایی کاریزماتیک میاد بالا تو جوامع غربی هم مطرحه، میتونیم بگیم که مرتبط هست یا نه؟ تشکر
میکنم. بله خیلی ممنون، متشکر. این تأکیدی که داشتم که باید این محبت، یعنی خود البته بر اساس آیات قرآن تأکید من بود که باید مبتنی بر ایمان و عمل صالح باشه، برای همین بود که این رو از اون چه که تو بحث‌های کاریزماتیک گفته میشه جدا بکنیم. ضمن این که اینجا چند تا بحث دیگه هم باید مطرح بشه، از جمله بحث عقل هست و بحث اختیار و آزادی بشر، یعنی این عقل و اختیار هست که معنا میده به این حب و بغض ما و محبت و مودت ما. من فکر میکنم که ما جلسه بعد رو بگذاریم، لااقل حالا هر مقدار از جلسه بعد که لازم شد، ممکن نصفش باشه یا همش، بگذاریم راجع به گفتگو درباره همین عنوان هفتممون که من فرمایشات شما رو بشنوم. آقای جانفضا از نهج البلاغه اگر مواردی به نظرشون رسید که به بحث محبت و مودت و ولایت و اینها مربوط میشه بیارن، یعنی همین بحث جریان و قدرت رو توضیح بدن که در نهج البلاغه، چون ایشون دارن نهج البلاغه رو کار میکنن، رساله دکتریشون رو، اون رو توضیح بدن. من هم اگر نکاتی بود انشاءالله خدمتتون عرض میکنم. آقای دکتر شریف و آقای دکتر جلالی و حالا آقای دکتر جبارنژاد هم که به ما ملحق خواهند شد انشاءالله یا دوستان دیگه، هر کدوم دیدگاه خودشون رو بگن، مواردی که مطرح شد حالا در کشور خودمون الان چه میتونیم بکنیم و بعضی مصادیق جاری و اجرایش رو هم. من هم بعضی از آیات دیگری رو که باید میگفتم و یه مقدار یه کمی با بالاخره امشب دویدیم تو بحث با سرعت آمدیم، جلسه بعدی رو میگذاریم یه خورده برای عمق بخشی و برای گفتگو درباره همین بحث. این رو انشاءالله یه کمکی در واقع از تیترا بیاییم پایین تر یه مقدار ریز بکنیم و یه مقدار هم من به بحث عقل و اختیار و در واقع ویژگی های انسانی انسان هم اشاره بکنم که عقل و اختیار وقتی با ایمان و عمل صالح در واقع جمع میشه چه اتفاقی میفته و در برابر عمل صالح چیه و در واقع این جریان قدرت رو ما باید اینگونه ساماندهی بکنیم که جریان قدرت در روابط میان دولت و مردم باید به نحوی ساماندهی بشه که به عمل صالح منتهی بشه، یعنی خروجیش در واقع عمل صالح بشه. البته خود عمل صالح هم دوباره هدف داره که هدفش قرب به خدا هست. لذا در کلان قصه میخواییم بگیم که نظام سیاسی اسلامی در خدمت رهبری و هدایت در واقع الهی میخواد مردم رو ببره به سمت قرب الهی، یعنی دولت یک ابزاری است در اختیار امام مسلمین جهت فراهم کردن زمینه‌های نیل مردم به قرب الهی از طریق عمل صالح و با محرک در واقع ایمان. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. هفته آینده چون مصادف تاسوعا جلسه رو برگزار نمی کنیم، ولی انشالله هفته بعدیش به حول و قوه الهی برگزار می کنیم. و صلی الله علی سید